روایتی است در کافی که حضرت می‌فرمایند از امام صادق علیه السلام است که حضرت می‌فرمایند لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه عليه ادخله فقط. اگر کسی بر مؤمنی مسرتی وارد میکنه، دل مؤمنی رو شاد میکنه، فکر نکنید که فقط اون مؤمن رو شاد میکنه. لا یرا احدکم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط. فقط او رو خوشحال کرده. بل والله، تعبیر روایت بسیار لطیفه و سنگین، بل والله علینا، بل والله علی رسول الله. اگر یک دل مؤمنی رو شاد کردید، فقط اون مؤمن رو شاد نکردید. تعبیر امام صادق خیلی تعبیر سنگینیست. میگن والله، من کمتر دیدم در روایات تا اون مقداری که البته ما دیدیم که ائمه قسم بخورند، میگن والله ما رو شاد کرده، والله رسول الله رو شاد کرده صلوات الله و سلامه علیه. این مضمون در یک داستانی است که بهارالانوار نقل کرده از یک کتابی به نام قضاء الحقوق. یک کتابی است به نام قضاء الحقوق مال ابی علی بن طاهر سوری. ابی علی بن طاهر سوری که تا اونجایی که من گشتم هم فقط همین یک بار از این کتاب در بهار نقل شده. تو معجم‌های رجالی هم اسم نویسنده این کتاب نیامده. حالا یه تحقیق بدیم تا آخر هفته دوستانی که اهل این کار هستن ببینن از این کتاب قضاء الحقوق و ابی علی بن طاهر سوری چیزی پیدا میکنند یا نه. با ساد. اما همین مضمونه و مضمون لطیفی هم هست، تقریبا هم میشه گفت یه روایت مرسلی است، اما یه داستانی است. کسی میگه که این ابو علی طاهر سوری میگه نفری از اهل ری نقل میکنه که در زمان یحیی ابن خالد برمکی، یحیی ابن خالد برمکی از برامکه است. برامکه تاریخ بسیار عجیب و پیچیده‌ای دارند. یعنی شما در تاریخ اسلام، شاید در تاریخ جهان کمتر دیده شده که یک خاندانی اینگونه یک شبه همه زندگیشون از این رو به اون رو بشه. یکی از مثال هاست برامکه، وزرای هارون الرشید بودن که پدر در پسر وزیر بودن، بسیار هم برای روی کار آمدن هارون زحمت کشیدن، درگیر شدن با خلیفه قبل، چون خلیفه قبل مهدی میخواسته پسر خودش رو خلیفه بکنه، اینها با او درگیر شدن تا هارون رو بالاخره سر کار آوردن. یکی از پسرهای یحیی بن خالد که در حقیقت سرسلسله ایناست به نام جعفر، بعدها به سفر حجی میره و معلومم نیست، الالان هم معلوم نمیشه که تحت چه به چه دلیل یهو هارون اون شب با این دعواش میشه، در حالی که سر شب هم نشسته بودن و با هم حالا مشغول بودند، یا بگو بخند بوده یا شربی بوده نمیدونم. بعد از این که جعفر بر میگرده به خیمه خودش، از حج هم برگشته بودن، بعد از این که بر میگرده یک ها دستور داده میشه به دستگیریش، او رو دستگیر میکنن تا 10 سال حدودن اگر اشتباه نکنم جنازش بر دروازه های بغداد آویزون بوده، تمام اموال خودش، تمام پدرش، برادرش، همه ذوی الحقوقش مصادره میشه، در حالی که برامکه تمام سرزمین های اسلامی خودشون و خاندانشون در حقیقت حکومت داشتن، عملا حکومت هارون حکومت برامکه بوده، به قدری به هم نزدیک بودن به خصوص هارون با جعفر که مادر جعفر هارون رو پسر صدا می زده، مادر هارون جعفر رو پسر خودش می دونسته. قصه های نزدیکی و رفاقت و هم سفره بودن اینها که با هم بزرگ شدند یک قصه طولانی بوده، تمام حکومت هارون الرشید بوده و برامکه. یک شبه خالد ابن، یک شبه جعفر منفور میشه به تبع او برادرش و بعد پدرش دستگیر میشن، به زندان میفتن که پدرش خیلی حق به گردن هارون داره، گفتن اگه او نبود شاید اصلا هارون خلیفه نمیشد، و همه رو میگیرن، دستگیر میکنن، زندان میکنن. حالا کاری به داستان برامکه نداریم، که این برامکه یک داستان طولانی و بسیار عبرت آموز تاریخی است که حالا میرید نگاه میکنید، شاید هم تا حالا جاهای مختلف خونده باشید. برامکه هم خب یک خاندان ایرانی هن. میگن از اهل جدشون برمک بوده که در حملات به اسلام به منطقه معرب و اونورها مسلمان شد. برگردیم به قصه خودمون. یکی از اهل ری میگه در دوره یحیی بن خالد من رو یک قرضی پیش آمد، یک قرضی داشتم به اون کسی که والی ری شده بود از طرف یحیی بن خالد، این گرفتار شده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم. رفتم حج، تعبیرش اینه پیش مولای صابر، پیش امام کاظم. به امام کاظم عرض حال کردم، گفتم آقا من زندگیم اینجوری قرض بسیاری بالا آوردم، این حاکم ری هم میگن که خودش رو ارادتمند شما میدونه، تعبیر روایت تعبیر لطیفیه، میگه که و قیل لی انه ینتهل هذا المذهب، یعنی به من گفته شد که این والی ری خودشو به مذهب شیعه منتسب کرده. تعبیری دارن امام کاظم در این روایت که یه خطی رو می نویسن برای این والی ری، می نویسن و می فرستن. بسم الله الرحمن الرحیم، تعبیر حضرت اینه: اعلم ان لله تحت عرشهی ظلن، زیر عرش خدا یک سایه است که، یک سایبان است که، لا یسکنه، هیچ کی ساکن او نمیشه، الا من استا الى اخیه معروفا، کسی که یک خوشی رو به دل برادرش برسونه. شادمان کنه. او نفس عنه کربت، یا از او یک بدی رو برگردونه، باز بداره. او ادخل على قلبه سرورا، یا یک خوشی رو در دلش وارد کنه. و هذا اخوک و السلام. میگه من این نامه رو آوردم دادم به این والی و نمیدونستم چه اتفاقی هم میفته. این نامه رو که گرفت پا شد ایستاد بوسید و بعد گفت همه اموالش رو آوردم، هر چه داشت با من تقسیم کرد. حالا اینش بماند اینکه چه اتفاقی افتاده، که میگه جامعه هاش هم اوور تقسیم کرد، اونایی هم که تقسیم نمیشد پولشو به من داد، گفت ما با هم همه اموارمون به خاطر این نامه حضرت نصف به نصف، احترام دستخط مبارک. میگه خب من مونده بودم چجوری از این فرد تشکر کنم. سال بعد دوباره رفتم حج، رفتم پیش امام کاظم علیه السلام، قضیه رو برای ایشون نقل کردم. حاکم ری میگه رفتم پیش حضرت دوباره قضیه رو برای ایشون نقل کردم. میگه تعبیر اینه که میگه این قضیه رو که برای حضرت گفتم و وجهه یتحلل، صورت حضرت شکفت، خوشحال شد. لقیت مولای صابر و جعلت احدثه، شروع کردم به حکایت کردن و وجهه یتحلل، صورت حضرت شکفت، خوشحال شد. یتحلل و فرح. فقلت به حضرت گفتم یا مولای حل سرک ذالک، آیا این مطلب شما رو خوشحال کرد؟ حضرت گفتن ای بله، والله لقد سرنی، هم خوشحالم کرد و سر امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو خوشحال کرد. والله لقد سر جدی رسول الله، پیامبر رو خوشحال کرد. والله لقد سر الله تعالی، خدا رو خوشحال کرد. تعبیر والله در مکاتبات و در کلمات ائمه خیلی تعبیر سنگینی است. بند و حضرت عالی از باب همین زیر خناه میگیم آقا والله بالله تلا اینجوریه، اما قسم اون هم به این غلاظ و شداد، یکی در این روایت، یکی روایت قبلی که کافی نقل کرده بود، که روایت قبلی کافی جلد 2 صفحه 189 که تعبیر والله داره نشونگر اهمیت این مسئله است. در باب سرور و اینکه کسی که ادخال سرور میکنه در قلب مؤمن، روایات بسیار زیادی است که تو تعابیر خیلی سنگین و تعابیر بسیار دامنه‌داری در این زمینه وجود داره که انشاءالله بعداً میبینیم. خب برگردیم به بحث خدا. این داستان بهار جلد 71 صفحه 313 مفصل هم است. خوب یه صلواتی بفرست. ما بحثمون قبل از تعطیلات ماه صفر به بیان کیفیت وضع رسید، اینکه اساسا کیفیت وضع به چه گونه است. تا کنون سه مبنا رو گفتیم. مبنای اول مبنای مرحوم آخون بود که گفتیم مجمله، گفتن انه نحو و اختصاصه، گفتیم مبنای مجملی است، معمولیش کسی هم لذا حرف های آخون رو نپذیرفت. مبنای سوم مبنای تعیین بود که از صاف اصول اومده بود، که این رو هم بررسی کردیم و گفتیم این هم مجمله و یه ترجیحات این مبنا بر مبنای مرحوم آقای آخون داشت، اما باز او هم اجمال داشت و تعبیر صحیح و کاملی نبود. تعبیر سوم و در حقیقت تعریف سوم یا بیان سوم از کیفیت وضع، بیان مرحوم محقق نهاوندی یا که گفتیم مرحوم فشارکی بود که توسط برخی هم پذیرفته شده بود، از زمره مرحوم آیت الله خویی، از زمره مرحوم آقای آچخ در درر، و از متأخرین هم کسانی هستند از اساتید فعلی که این مبنا رو قبول دارن، مبنای تعهد. تقریبا مفصل این مبنا رو بررسی کردیم و عرض کردیم که این مبنا دارای اشکالات عدیده است که مطرح شد. دو تا از اشکالات رو تا اونجا که یادم میاد گفتیم اشکالات غیر قابل جوابه و این اشکالات کامله و در نتیجه مبنای تعهد مبنای کاملی به نظر نمیاد. امروز چهارمین مبنایی رو که بررسی میکنیم مبنای مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی است که توسط امام هم پذیرفته شده، لذا اگر خواستیم بنویسیم امام مبناشون چیه، این مبنا مبنای امام هم هست و خوب دقت کنید چون مبنای امام هم هست مقداری هم بیشتر بهش بها میدیم و بررسیش میکنیم تا انشاءالله این رو ببینیم مسائلش چجوریه و بیانش چیست. این مبنا عبارت است از مبنای جعل علامیت. یادآوری کنیم که تو بحث تعریف علم یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان وعاء و ظرف اعتبار عقلایی. خاطر مبارک باشه گفتیم عقلا در اعداد عالم عین و عالم ذهن یک عالمی دارن به نام عالم اعتبار که در این عالم اعتبار نسب و روابط و موجودات مختص به عالم اعتبار رو جعل میکنن. در این عالم اعتبار شما چیزهایی رو اعتبار میکنید که اینها نه عینیست و نه ذهنی. الان عینک حضرت عالی در عالم خارج عینیست، عمامت عینیست، خودت عینی هستی، رنگ پوستت که سفیده عینیست، مقدارت که مثلا 80 کیلوه عینیست، کیفیتت عینیست. یک سری چیزها هم از ذهنیست، مثل این که مثلا صورت شما در ذهن من در وعاء ذهن حضور داره، ذهنیست. مفاهیم کلیات اینها در ذهن وجود داره، ذهنیست. پس ما یک سری اموراتی داریم عینی هستند، یک سری اموراتی داریم ذهنی هستند. مرحوم آقای هاشمند حسین میگه آقا یه بحث مفصلی در نهایت الدرایه جلد 1 و جلد 6 دارن، هم در بحثهایی در زیر تتمه بحث استصحاب این رو مطرح کردن، هم در همینجا در بحث وضع در کتاب خودشون. ایشون میگه آقا ما یک سری چیزهایی داریم که اینها موجودن اما نه در عالم عینند نه در عالم ذهن. مثل چی؟ مثل ملکیت. الان شما مالک خودکاری، این مالکیت کجاست؟ مالکیت خارجی است؟ نه، مالکیت در ذهن. اگه در ذهن پس اثر خارجی چرا برش بار میکنید؟ این مالکیت یک چیزیست در عالم اعتبار و عقلایی. ما یه عالمی داریم به نام عالم اعتبار که این عالم اعتبار رو عقلا جعل کردن برای اینکه بتونن زندگی کنن. این عالم اعتبار برای بار چندم نه عینیست و نه ذهنی، یعنی نه در عالم خارجه، نه مثل این لیوان حضور خارجی داره و نه در ذهن منه. بلکه کجاست؟ در بین همه اوغلاست، در اعتبار اوغلاست. ایشون بحث مفصلی میکنن که میگن این عالم اعتبار و این جور اعتباریات اینها نمیتوانند در عالم خارج باشند، چون آنچه در عالم خارجه یا جوهره یا عرضه، اینا نه عرضن نه جوهر، نمیتونند در عالم ذهن باشه، چون اونی هم که در ذهنه باید اعراض ذهنیه باشه، این اعراض ذهنی هم نیست. عدل و دلیلش این که اثر خارجی برش مترتبه، اعراض ذهنیه اثر خارجی برش مترتب نیست. شما بر ملکیت اثر خارجی بار میکنید. ایشون میگه از همین سنخ وضع مثل ملکیت، وضع یک جعل اعتباریست، منتها اینو خاموش کن، منتها نمیشه، منتها جعل اعتباری به چه نوع جعل علامیت. ما در عالم خارج جعل علامیت میکنیم، مثلا مثال خودشون اینه، میگه میاییم آقا یه علامتی رو یک تابلوی رو نصب میکنیم سر جاده، یه تابلوی رو نصب میکنیم سر جاده، این تابلو رو که سر جاده نصب کردیم میگیم آقا این تابلو علامت چیه؟ رأس الفرسخه، علامت اینه که ایها الناس بدونید اینجا سر یه فرسخ، بدونید هر کی اینجا رسید سر یه فرسخه. این تابلو علامت چیه؟ رأس الفرسخ. همینطور هم میاییم میگیم آقا زید، ایها الناس بدونید یک اسم وجود داره به نام زید، این زید چیه؟ اسم این پسر کوچکیست که الان به دنیا اومده. پس همونطوری که علامت نسبه برای رأس الفرسخ، وضعه برای رأس الفرسخ، همونطور هم این اسم وضعه برای این معنا. خب این وضعه در عالم عین کجاست؟ تکوینیست. شما تابلو رو میگیری میکوبی زمین، اما وضعه در عالم اسم گذاری، در عالم وضع، وضع اسامی چجوریست؟ اعتباریست. در عالم عین شما علم رو، تابلو رو نصب میکنید به وضع تکوینی، اما در عالم وضع اسامی و وضع کلمات شما این نصب رو قرار میدید، این وضع رو قرار میدید، اما در کجا؟ در عالم اعتبار. مفصل فرمایش ایشونم هست، البته عمدش همین عبارتی است که الان میخواییم ازش بخونیم. ببینیم دستمال ببینیم واقعیتش در عالم اعتباره دیگه. نکنید ما واقعیت وقتی بیان میکنید، واقعیت باید معلوم بشه، واقعیت عامه، واقعیت عالم خارج در عالم خارجی، واقعیت عالم ذهن در عالم ذهنه، واقعیت عالم اعتبار در عالم اعتباره. واقعیت قسیم عالم اعتبار نیست.
Yeah. اعتبار اعتباری هم یا یعنی که واقع خارجی هم دارن
بحث زوجیت یعنی در حقیقت علقه نکاحیه در عالم اعتباره، مثل ملکیت، ملکیت در عالم اعتباره. یه بحثی دارن مرحوم علامه طباطبایی مقاله 6 تو اصول فلسفه، که البته این بحث رو مفصل ما سابق گفتیم دیگه، حالا تکرارش داریم میکنیم من باب این که یه مباحثه ای بشه که جعل اعتباریات اصلا چگونه است، چگونه اعتباریات شکل میگیرند. همین امسال هم چون بحث کردیم دیگه رجوع بکنید تو این دستنوشته هم علی القاعده پیشتون هست. اعتباریات چگونه به وجود میان؟ میگه انسان میاد بین خودش و این شی در وعاء اعتبار، در ظرف اعتبار یه نخی میبنده. شما اگر اینو در مشت بگیری میگن ملکیت، ملکیت واقعی، ملک جده، این مال منه، در تصرف منه. ولی وقتی که میایی بین خودت و این شی نخی میبندی در عالم اعتبار، در حقیقت داری بین خودت و این شی نسبت برقرار میکنی، این میشه ملکیت. تملیک هم عبارت است از این که من این نخ رو از خودم باز میکنم میبندم به حضرت عالی، این میشه تملیک، میدم به شما. باز در کجا؟ در عالم اعتبار اغلایی. گاهی اوقات یه حماری از جلکم الله در این بیرون است، افسارش دست منه، من افسارش رو میدم دست شما، این میشه تکریمی. گاهی اوقات یک علقه بین بنده و این حمار، البته علقه مالک و مملوک، ایجاد شده، من این علقه مالکانه رو به شما منتقل میکنم. خب این بهش میگن چی؟ بهش میگن عالم اعتبار. عبارت آشمان حسین رو ببینیم، چون راجع به عالم اعتبار مفصل صحبت کردیم. البته بازم بگم آشمان آقای مرحوم اصفهانی جز پای گذاران بحث عالم اعتبار، عالم اعتبار رو پرداخته، مباحثش هم در نهایت الدرایه اومده. ادله‌ای که ایشون آورده بعضن ادله کارآمدی نیست، قابل نقض و ابرامه، ولی اصل حرف اصل کاملا درست است. ثم انه لا شبهه فی اتحاد حیثیت دلالت اللفظ علی معنا، حیثیت دلالت لفظ بر معناش، لفظ دلالت بر معنا میکنه، و کونهی به حیث ینتقل و منسی و ینتقل من سماهی الی معنا، این چه لفظ به گونه ایست که شما وقتی این لفظ رو شنیدی به معنا منتقل میشی. من به شما میگم رودخونه، الان تا لفظ رو گفتم شما به معنا منتقل شدی. خب لا شبهه فی اتحاد این حیثیت مع حیثیت دلالت سائر دوال فالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، مثل علم و اون علامتی که اون تابلویی که نصب شده بر رأس الفرسخ. غایت الامر تنها یه فرقی دارن، ان الوضع فیه یعنی فی علم منصوب علی رأس الفرسخ حقیقی، و این تابلو رو میگیری با دستت میکوبی تو زمین، در حالی که و فی لفظ اعتباری. آره همون مرادشون همون، به معنا ان کون العلم موضوعا علی رأس الفرسخ، این که علم موضوع شده است بر رأس الفرسخ، خارجیون خبر انه، ان کون العلم موضوعن، موضوعن خبر کانه، ان کون العلم خارجیون، خارجیت داره، لیس به اعتبار معتبره. اینجوری که شما هم اعتبار نکنی این علم رأس فرسخ نباشه، بخلاف لفظ. و این لفظ اینجوری نیست، فَإِنَّهُ كَأَنَّهُ لفظ كَأَنَّ وُزِعَ عَلَى الْمَعْنَى، كَأَنَّ وَزِعَ شده بر معنا، لِيَكُونَ عَلَامَةً عَلَى الْمَعْنَى، تا اینکه علامت بر معنا باشه. پس فشأن الواضح، پس جایگاه واضح، کار واضح چی چیه؟ اعتبار و وضع لفظ خاص علامت خاص. پس در حقیقت وضع میکنه لفظ خاصی رو برای معنای خاصی علا نحول علامیه. پس اگر بخوایم بگیم تعبیری که دوستان آوردن، حقیقت وضع همون قرار دادن علامت در رأس فرسخه. شما با دیدن علامت منتقل میشید به این که اینجا رأس الفرسخه، با شنیدن لفظم منتقل میشید به چی؟ به معنا. تفاوتشون فقط اینه که بین وضع و قرار دادن علامت این گونه است که شما در علامت‌های خارجی این نصب تکوینی است، اما در وضع، در وضع الفاظ وضع اعتباری است. خب لفظم خبر میده به اینکه بنده مرادم اون معنا.
نه، لفظ خبر نمیده، لفظ واضح جعل میکنه این معنی رو، این لفظ رو برای این معنا. یعنی
اونم واضح علامت ورود ممنوع جعل کرده این تابلو رو برای اینکه هر کی دید بفهمه نباید وارد شه.
یعنی یک کیلومتر مونده باشه، اگر صاحب تابلو بگه یا نگه فرق نمیکنه، یک کیلومتر مونده بشه، ولی اگر ما اسم زید رو بذاریم امر اسمش میشه امر.
شما مگه روز اول که تابلو رو جعل می‌کردی به جای یه دایره وسطش خط قرمز، یه دایره وسطش خط آبی می‌کشیدی، می‌گفتی ایها الناس این علامت وضع، این علامت ورود ممنوع، همه قبول می‌کردن. کما این که بسیاری از جا الان شما داری تابلوهایی که تو ایرانه با تابلوهایی که بیرون ایرانه متفاوته، بعضن تابلوهای راهنمای رانندگی همه هم قبول می‌کنه. کار نیکان را قیاس از خود
بگیر.
من
میگم بعد
حالا بذار بریم متوجه نشدم فرماش چی. بعد ببینیم شو اگر مطلب همین بود که من میگم. خب این هم گفتیم از بیرون که اعتبارات البته نه در عالم عینند، نه در عالم ذهنند، بلکه در وعا و ظرف چی هستند؟ اعتبار و قدر. ببینید مطلب امام رو، این عبارت مناهج رو با هم بخونیم، پایین صفحمون هست. ثم ان الوضع علی ما یظهر من تعاریفه، بنابراین که از تعاریفش معلوم میشه، هو جعل اللفظ للمعنى، لفظ رو برای معنا بذاری، و تعیینه للدلالت علی. خب این از نظر عبارتی این عبارت امامه، وضع عبارت است از جعل اللفظ للمعنى و تعیینه للدلاله. ممکنه کسی بگه خب امام لفظ علامیت نداره، جواهر الاصول مقرر امام لفظ علامیت را آورده. ثم انه عبارت مقرر امامه، بعد ما حتی خبرن به ما ذکرنا، بعد از اینکه حضرت عالی خبیر شدی، آگاه شدی به اون که ما گفتیم، چی گفتیم ما؟ من ان الوضع، اینو گفتیم که وضع عبارتون ان جعل اللفظ علامتن للمعنا، لفظ علامت معنا، علامیت جعل علامیت، حرف مرحوم هاشمند حسین. خب شیخ الاستاد آقای وحید در کتابی که نقل شده ازشون، تحقیق الاصول، یه تعبیری دارن که اینو مؤید میدونن. ببینید صفحه 150 و چند بعدیتون؟ 5. در صفحه 155 اونجا میفرماید وثانیه مؤید میاره. مؤید ایشون اینه که کلمه وضع در هر دو به کار میره. ما هم جایی که میخواهید علم و بکوبید رأس الفرسخ میگید وضع، مثلا زید یا شهرداری این تابلو رو در این مکان، در مورد لفظ هم میگید وضع پدر این لفظ رو برای بچه، و ثانی انه کما ان کلمت مستعمل کما ان کلمت المستعمل لذلک العمل التکوینی، کاری که شهرداری میکنه تابلوی ورود ممنوع رو میکوبه سر خونه حضرت عالی، این کار چیه؟ هول وضع کذالک که هاذه کلمه، یعنی وضع یلتی تستعمل دلال علی هاذ العمل الاعتباری، همین بر این عمل اعتباری نه استعمال میشه. فیقال هاذ لفظ موضوع للمعنى الکذایی و الذی جعله، کسی هم که این رو قرار داده دال، کسی که این رو قرار داده دلالت کننده، و الذی جعله دالن یسمی بالواضح، دالن علی یسمی بالواضح. خب لفظ وضع، این لفظ وضع در هر دو به کار میره، معید دلیل نیستن، گفتم معیداتی که آقای بعید آورده. بس معلوم میشه علامات خارجی این لفظه، هر دو یک سمت هم، هر دو یک جور هم.
خب بازم معلوم نشد که این وقت این وقت علامه تعهد یا فلانه یا
نه، دیگه جعل علامیت میشه، دیگه جعل علامیت خودش مبناست، اینو علامت او در وقای اعتبار قرار میدید، تعهد نیست، تعهد این بود که من متعهد میشم هر وقت خواستم این معنا را اراده کنم به شما بگم این لفظ رو به کار ببرم، یا از اون ور متعهد میشم هر وقت لفظ رو به کار بردم این معنا رو اراده کنم.
ما هر وقت تابلو میبینیم تو ذهن اون معنا خطور میکنیم، نمیشه گفت به این حملش کنیم.
شما در مقام واضع نیستی که، شما داری میبینی، شما واضع چه کار میکنی؟ بحث ما در اینه واضع به ماه و واضع چه میکنه. خوب دقت کنی، یه معیده دیگه یه ممکنه اضافه بکنیم و اون این که آقا لفظ اسم طبق بعضی، البته بعضی هم میگن اینجور نیست، اسم از سمه گرفته شد به معنای علامت، اصلا این که میگن اسم فلانیه یعنی علامت فلانیه، ریشه لغت اسم البته برخی هم از سمو و علو و اینا گرفتن، اما یک عده‌ای هم لفظ اسم رو از سمه و علامت گرفتن، خود اینم یعنی اسم گذاری، یعنی علامت گذاری، البته اینا باز معیدات، روایت هم داریم که دیگه بهتر، روایت هم بیار فردا ببینیم. خب اما یک نکته ای رو همینجا توجه بکنیم، اینو خوب دقت کنیم، انشالله مطلب آشمان دسته معلوم شده، مطلب امام هم هست، یه تعبیری در عبارت مرحوم هاشمند حسین هست که باعث اشتباه شده، فردا اشتباهات رو وارد که شدیم خوندیم میبینید که چقدر این مطلب به هم ریخته عبارت رو، با همه علوم شأن و عظمت رتبه‌ای که دارن بزرگان این نکته رو به نظر بنده میرسه که توجه نکردند و گرفتار مشکل شدند. خوب حواستای من ببینیم، میخواییم مقایسه کنیم بین تابلو، تابلو ورود ممنوع با نامگذاری. ما در ذهن خودمون میگیم آقا یه مفهومی وجود داره به نام این که وارد نشو، مفهوم ورود ممنوع، میاییم جعل میکنیم یه دایره رو که وسطش یه خط کشیده شده قرمز، این تابلو چیه؟ علامته، علامت برای چی؟ ورود ممنوع. این وضعه، حواس من، این عبارت است از وضع. پس وضع یعنی عبارت است از این که من این تابلوی گرد دارای خط قرمز رو وضع کردم برای معنای چی؟ ورود ممنوع. اما اینی که میبرم این تابلو رو میکوبم سر کوچه مثلا فرض کن مشرزا، این وضع نیست، این استعماله، این نصبه. وضع لذا اعتباریه حتی در تابلو خارجی، حضرت آقای اشرف حسین با همه که حرفش درسته، حرف رو میپذیریم، اما توی مثال مناقشه داریم. این که این تابلو رو ما رفتیم سر کوچه کوبیدیم زمین، استعمال الوضعه، این نسب این تابلو موضوع است. ولی اگر از اول شما این تابلو گرد رو با این خط وسط پیش خودت و پیش جامعه اوغلا قرار داد نکرده بودی، مردم از کجا میفهمیدن اینجا باید وارد نشه وارد بشه؟ شما الان برو سر کوچه‌تون یه تابلو بکش، یه لوزی رنگ قهوه‌ای، وسطش هم یه ستاره داوود بذار، هر کی رد میشه نمیفهمه چی چیه. حالا ستاره داوود چه ممکنه فکر کنن صهیونیست بیان بزننه، ستاره داوود چه بردار، یه دونه عکس مرغ بنده وسطش، فکر کنن مرغداریه. خب پس اگر جعل اعتبار قبل از نصب تابلو نشده باشه، این نصب تابلو بی‌ارزشه. پس در زمینه وضع حواس من ها، این نکته ایست که من ندیدم جایی بگم، باز دارم میگم اگر به این نکته ای که داریم میگیم توجه نکنید، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای روحانی منتقل اصول سر این قضیه قصه ها دارن، دعواها سر این شده بدون توجه به این نکته. حالا میرسیم حرفاشون رو میبینیم. این عبارت است، پس در تابلویش فرقی با لفظ نمی کنه. ببینیم بخواهیم دوتا رو با هم مقایسه کنیم. معنا وارد نشوید، معنا وضع چیه؟ یک دایره ای رو من تصور میکنم در ذهنم، این دایره رو علامت قرار میدم برای این معنا. استعمال چیه؟ این که اینو میبرم نصب میکنم در خونه عباس آقا. از این طرف معنا پسر بچه، لفظ زید، اینو قرار میدم برای این، علامت این قرار میدم. استعمال چیه؟ به کار میبرم. پس همونطور که در الفاظ و معانی وضع اعتباری است، در تابلو هم وضع اعتباری است. و همونطور که در تابلو استعمال تکوینی است، تابلو رو میکوبی سر کوچه، در استعمال الفاظ هم تکوینی است. چرا؟ چون صوته، صوت کیف مسموعه، در عالم عینه. برگردید رو عبارت مرحوم آقای آشپان حسین، نه گوش کن، گوش کن، وقتم مونده، نه نه کوچیک و کوچیک و بزرگ نداره، ولش کن، نگاه کن. غایت الامر، خط سوم، غایت الامر، اگر آقای آشپان حسین اینجا به جای این که بگن ان الوضع فرموده بودن ان النصب، غایت الامر ان النصب فیه حقیقیون، این اصلا با اشکالات پیش نمیومد. من اشکال و آشمان گسته ندارم، حواسشم به نظر ما حرف آشمان گسته درسته، اما بد بیان شده. لذا امام که تعبیر علم و اینا نکرده، خودشو از اینجور مشکلات خارج فرمودن. آقای چیز بذار باز باشه، حتی هر هوایی
یک باره
گوش کنیم. و شاهد و علا ذلک این که شما اگه تابلو ورود ممنوع رو اشتباه زدی، میگن استعمالت باطل، اما وضع که باطل نداره، که وضع صحت و فساد نداره، به اعتباریه. پس برگردیم رو عبارت. اگر مرحوم آقای سرتون شد ببند شما، اگر مرحوم آقای آشفم دوستم فرموده بود غایت الامر ان النصب فیه حقیقیون، نه ان الوضع، یا ان الاستعمال فیه تکوینیون، اون وقت باید به لفظ اعتباری هم نمیگفتن، باید به لفظ تکوینیون. وضع در هر صورت، وضع اعتبار، استعمالم تکوینه. ما با این تقریری که از بیان مرحوم آقای هاشم به سن آوردیم که فردا اول بحث یه بار دیگه به خاطر این شقشقه حدریهی که پیدا اومد دوباره تکرارش میکنیم، البته کوتاه، با این تقریر و با این دست فرمون از عبارت مرحوم هاشم به سن فردا وارد میشیم، یه اشکال جواب آقا زیاد داره، وارد بحث میشیم.